وزارتی که داره در آینده و بعد از تصویب این قانون بتونین رو هم دنبال بکنید که انشالله از این منظر شاهد رشد در این آیین نامه ارتقا باشیم. از شما شنوندگان عزیز که ما رو با برنامه برمدار قانون همراهی می‌فرمایید تشکر می‌کنم. فاصله بگیریم و بخش پایانی نکات کارشناسان محترم رو با هم بشنویم.
بر مدار قانون.
لطفاً نظرها و پیشنهادهای خودتان را با شماره تلفن 162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارید.
و یا با شماره تلفن‌های 329-10-552 و 329-10-553 با پیش شماره 025 با همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف در میان بگذارید.
بر مدار قانون.
با برنامه برمدار قانون خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. به بررسی طرح تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت می‌پردازیم و خدمت دو کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین کربلایی و دکتر رستمی کیا هستیم. جناب آقای کربلایی، ما بخش پایانی نکات شما رو بشنویم. به نظر برای شنوندگان عزیز مباحثی که مطرح شد بسیار جذاب بود، با توجه به اینکه ارتباط بین نهاد علم و نهاد حاکمیت مقوله ای است که ما خیلی زودتر از این باید بهش میپرداختیم که مردم لمس بکنن خدمت نهاد علم رو به خلاصه جامعه، به خلاص صنعت کشور، و این خلأ رو انشالله ما بتونیم در این قانون جبران بکنیم. بخش پایانی نکات شما رو بشنویم.
بله، خیلی متشکرم. خدمتتون عرض کنم که من دوباره برمیگردم از جلسه گذشته، یه نکته رو بردارم بیارم چون مهمه. همونطور که خدمتتون عرض شد، نهاد علم گسسته از حاکمیت داره و اگر ما میخوایم نهاد علم جایگاه واقعی خودش رو به دست بیاره، جایگاهی که اثرگذاری درست در فرایند پیشرفت کشور داشته باشه، باید در حکمرانی کشور یه سهم تأثیر ویژه داشته باشه. این مهمه. ببینید الان ما خیلی فشار آوردیم، یعنی همه اصلی این قانون اینه که امکانات مالی و فضایی لازم برای تحقیق رو فراهم کن. چندین بند برای این که از کجاها باید این پولا بیاد و چه جوری قرار بگیره و کیا مثلا این رو تصویب بکنند آسون میکنه برای فرایند مجوز دادن پژوهش‌ها، خیلی کار خوبی کرده.
از جمله در ماده 8 این قانون.
بله بله، ماده چندین جا این هستش، ماده 8، ماده 10، ماده 11، ماده خدمتتون عرض کنم اینجا خود ماده 7 میکنم اینطوری هستش. باید این اتفاق بیفته. این همه ذکر شده دیگه، سند مصرح شده، باید بیاد، باید برداشت بشه. تو ماده 8 من فقط یه نکته بگم که اینو یه چیز بکنه، تو ماده 8 قسمتی داره که اگر پرداخت نشد توسط اون شرکت‌های دولتی، پرداخت نشد حقشون، به خزانه اجازه داده میشه. این دوباره یه باگه. اجازه داده میشه یعنی نمیکنه، لازم است این کار را بکنه، وگرنه باز اجازه دارد، خب نمیکنه. اجازه داشتم میتونم نکنم.
البته که من خاطرم هست
حتی همینم چیزه ها،
تو بحث اخیری که در کمیته مطرح شد ظاهرا این تکلیف شد بر...
بله اگه تکلیف شده باشه،
یعنی قرار بر این شد که اصلا این مبلغ بعد تخصیص توسط صندوق
خودش. خیلی عالیه. اما یه نکته، مگه شما دنبال اثرگذاری نهاد علم در فرایند پیشرفت صنعت و امورات عمومی کشور نیستید؟ باید مکلف بشه ارگان مربوطه‌ای که هزینه رو تقبل کرده که از این پژوهش، محصول این پژوهش باید استفاده کنه، وگرنه دوباره خاک می‌خوره میره توی کتابخونه. باید این رو مکلفش کنیم. این چه اتفاقی میفته؟ ببینید وقتی که دیگه مجبور از این محصول استفاده کنه، در خلق مسئلهش دقت میکنه، در پاسخی که شکل گرفته دقت میکنه، نظارت درست میکنه، چون باید اجراش کنه. اینه بهش میگم حکمرانی علم پایه. شما مکلف میکنید تحقیق رو انجام بده، ولی مکلف نمیکنی به ارگان مربوطه که پولشو داده ازش استفاده کنه. خب برای چه پولشو داری؟
این شایبه دستوری شدن خلاصه استفاده از پژوهش رو به وجود نمیاره، مثل دستوری شدن قیمت ها مثلا. یعنی ببینید اگر اون پژوهش، محصول اون پژوهش به درد اون نهاد بخوره، طبیعتا استفاده میکنه. اما اگه شما رو الزام بکنید، بعد احساس بکنه که اون چیزی به وجود اومده شاید به کار من نیاد اصلا.
ببین برای منی که میخوام حکمرانی کنم، قانون گذاری کنم، این مشکل رو حل میکنم. ولی از اون ورش نگاه بکنید، آقا شما الان اتفاقی که میفته اینه ما مجبوریم 1% مسئولیت اجتماعی برای مسئله محیط زیستی و فلان و فلان و فلان هزینه بکنیم. و خب هزینه کنیم چه اتفاقی میفته؟ ارگان مرتبه مکلف نیست عمل بکنه. چه اتفاقی میفته؟ خب فقط الان یه اتفاق یه پولی هست برای تحقیقات. خب یه تحقیقات انجام ده، ما مکلف شدیم پول بدیم، حالا برو یه دونه مسئله هم بیار خودت برو تحقیق کن. یه بستر میشه برای این که تحقیقات بدون ضابطه، بدون استفاده برای عموم تولید بشه و بینه توی کتابخونه خاک میخوره، یا اینکه به درد نظام جهانی میخوره، اصلا به درد بوم ما نمیخوره. بله میتونید اون حلش کنید. شما وقتی مسئله رو مکلف میشه، ارگان مربوطه مسئله رو مجبور درست انتخاب کنه، پاسخ رو نظارت میکنه که درست ایجاد بشه. حتی اگه نخواست میتونید با یه ضابطه بگه آقا من به این دلایل، یه محکمه یه قضاوتی شکل بگه آقا من به این دلایل نمیتونم اجراش کنم، اینو میشه تبصره بکنید حلش کنید. ولی اینطوری باعث میشه حکمرانی شما علم‌پایه بشه. یه چرخ دنده است وجود نداره توی اینجا، تمام ارتباطات تا اینجا آوردیمش، ولی حکمران هنوز از دانشی که تولید میشه استفاده نخواهد کرد.
تشکر می‌کنم از شما جناب کربلایی و نکات پایانی که فرمودید. جناب رستمی کیا بخش پایانی و جمع‌بندی نکات شما را بشنویم.
ما وقتی با مظاهر تمدنی گذشته خودمون روبرو میشیم، مثلا فرض بفرمایید من در سفری که همین چند وقت پیش به شهر زیبای اصفهان داشتم، وقتی در اون معماری عظیم میدان نقش جهان اصفهان قرار میگیریم و اون معانی که میتوانید از این سبک معماری برداشت بکنید به عنوان یه صنعت محصول نظام آموزش عالی اسلامی در روزگار خودش بوده، من از شنوندگان هم درخواست میکنم یک کتاب بسیار خوبی داره میر فندرسکی که همزمان و هم دوره با مرحوم ملا صدرا و میر داماد و شیخ بهایی است، در زمینه از صنایع و الحرف، صنعت‌ها و حرفه‌های گوناگونی که در زمانه خودش شناسایی کرده به واسطه سفرهای طولانی مدتی که در کشورهای مختلف رفته. این صنعت اسلامی که معنابخش است و ما بعد از 4 قرن همچنان در میدان نقش جهان اصفهان وقتی قرار میگیریم کلی معنا دریافت میکنیم، موجد یک فناوری اجتماعی بسیار غنی هست که به نظر میاد با تلفیق مفهومیش با طرح پیشنهادی ما میتونیم به سمت یک آیین‌نامه و یک پیشنویس آیین‌نامه فوق‌العاده قوی برای جایگذاری نسل 5 دانشگاه‌ها اقدام بکنیم. من برداشت خودم اینه که به واسطه سنت اجتهادیمون و منابع دینیمون ما نتونستیم نظام‌های اثر بخشی دین رو استخراج بکنیم. خاطرم هست در یک همایش علمی که شرکت کرده بودم برای وجود نازنین امام رضا علیه السلام یه صحبتی داشتم اونجا، خب بعدها هم تبدیل به یک مقاله شد و من برداشتم این بود که خود رفتار امام رضا علیه السلام و هجرت ایشون از مدینه به در واقع مرو که مشهد امروزی هست پایه‌گذار فناوری‌های اجتماعی خیلی گسترده‌ای شده. وجود ایشون در جاده ابریشم و انتقال اسلام به در واقع شرق آسیا یکی از فناوری‌های بسیار ویژه و شبکه‌سازی بسیار ویژه شخصیت کم نظیر عالم آل محمد تلقی میشه. ما چون دیدگاهمون نسبت به این فناوری‌ها، حالا من یه مثالی رو عرض کردم از عالمان خودمون، یه مثالی رو عرض کردم از اولیای الهی که می تواند فعل اونها موجد فناوری‌های اجتماعی و دانش‌های بسیار مختلفی در فضای آموزش عالی بشود، چون نتوانستیم متناسب با این انتظارات و نیازهای نسل جدید خودمون از دین مطالبی رو استخراج بکنیم، همچنان به نظرم مهمترین نقطه ضعف این طرح رفتن به سمت الگوهای غربی است و دوری از شاخصه های اثر بخشی که ما در متون دینی و در اجتهادات و در نظریات دینی خودمون رو داریم. شما فرض بفرمایید ما بعد از انقلاب اسلامی پدیده هایی مثل بسیج سازندگی، مثل جهاد سازندگی رو داریم که من در یک همایشی هم که برخی از اساتید دانشگاه غربی هم حضور داشتن عرض کردم که ما مثلا بیش از 40 سال گذشته در ایران نظام های مشارکت مردمی داشتیم که نهادساز بودن، قوه و بنیه دفاعی کشور رو تامین می‌کردند، زیرساخت توسعه کشور رو فراهم می‌کردند و اینها بر اساس یک نظام جمع سپاری و نظام مشارکتی و هم‌آفرینی شکل گرفته بود و نشان می‌دهد ما شخصیت‌های کم نظیری در تاریخ معاصر مثل خود مرحوم امام رو هم باید یه بازنگری بکنیم و جدی‌تر بشناسیم. اقداماتی که انجام شده، نهادهایی که تأسیس شدن، دانش‌هایی که ایجاد شدن، به نظر من میتواند ملاک‌های جدیدی و شاخصه‌های جدیدی برای نظام اثربخشی آموزش عالی فراهم بکند.
بسیار سپاسگزارم از حضرت عالی و همچنین از جناب کربلایی و شما شنوندگان عزیز که ما رو تا پایان این برنامه هم همراهی کردید و ما در این برنامه که بررسی طرح تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و سنت پرداختیم، اشاره کردیم به اینکه باید تصویر آینده ایران اسلامی ما به نحوی روشن باشه که بتونیم بر اساس اون هم به سیاست‌ها و هم به قوانین مطلوب برسیم. اشاره شد به موادی از طرح تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و سند، نقاط قوتی که در این طرح وجود داره که از جمله اونها توجه به این آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی با تأکید بر اثر بخشی است که البته کارشناسان ما به این نکته توجه دادن که این اثر بخشی شاخص‌هایی داره که این شاخص‌ها باید از منابع دینی ما استخراج بشه و ما بر اساس شاخص‌های دینی این آیین‌نامه رو مورد توجه قرار بدیم که خدا نکرده مجدد با شاخص‌های غربی این قانون رو هم دچار مشکل نکنیم و طراحی بومی نظام رتبه‌بندی، لزوم تأثیر ویژه نهاد علم بر نهاد حاکمیت و لزوم اجرای محصولات پژوهشی که مرتبط به ارگان‌های مربوطه باشه، با رفت و برگشتی بتونیم محصولات رو تولید بکنیم که به کار ارگان‌ها بیاد، از جمله مباحثی بود که در این برنامه مورد توجه کارشناسان ما قرار گرفت. از شما مجدد به خاطر همراهیتون تشکر میکنم و شما رو تا برنامه آینده به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
تو ایران منی جانم فدایت، تو خاک لاله ها من خاک پایت، تو داری ریشه در سجاده عشق، به جان میخوانمت تا بی نهایت.
عصرتون بخیر باشه. خیلی ممنونم که همراه رادیو معارف هستید. برنامه برمدار قانون رو شنیدید. امروز 8 ربیع‌الثانی سال روز ولادت آقا امام حسن عسکری علیه السلام. ایشون میفرمایند درخواسته ها و نیازمندی های خود پیش از موعد مقرر عجله مکن که ناچار دلتنگ خواهی شد و بیم یأس و ناامیدی برای تو خواهد ماند. عاشقان آل البیت علیهم السلام، ولادت با سعادت امام حسن عسکری رو به شما تبریک میگیم.
ای که خورشید فلک محو لقای تو بود، ماه را روشنی از نور و ضیای تو بود. ای که خورشید فلک محو لقای تو بود، ماه را روشنی از نور و ضیای تو بود. تو ایران آینه حسن خداوند کریم، که عیان نور الهی ز لقای تو بود. مولانا حسن العسکری، مولانا حسن العسکری، مولانا حسن العسکری.
حجت 11 نور خدا پور علی، ای که ایجاد دو عالم ز برای تو بود.
حجت 11 نور خدا پور علی، ای که ایجاد دو عالم ز برای تو بود.
من کجا مدح و ثنای تو توانم گفتن، ای که قرآن همه در مدح و ثنای تو بود.
من کجا مدح و ثنای تو توانم گفتن، ای که قرآن همه در مدح و ثنای تو بود.
مولانا
حسن العسکری،
مولانا
حسن العسکری، مولانا حسن العسکری، مولانا حسن العسکری، مولانا حسن العسکری، مولانا حسن العسکری.
نسبت قامت سر به تو به تو با ندهد،
نسبت قامت سر به تو به تو با ندهد، زان که تو با خجل از قد رسای تو بود، چه غم از تابش خورشید قیامت دارد، آن که در روز جزا زیر لبای تو بود. مولانا حسن العسکری، مولانا حسن العسکری، مولانا حسن العسکری،
همه شب قرب جوارت ز خدا می طلبد، که مرا در سر شورید هوای تو بود.
در جوار تو ز حب خواهش جنت نکنم، جنت ما به خدا صحن و سرای تو بود. تو ظهور پسر خیش طلب کن ز خدا، چون که مقبول خداوند دعای تو بود، چون که مقبول خداوند دعای تو بود. تو ظهور پسر خیش طلب کن ز خدا، چون که مقبول خداوند دعای تو بود، چون که مقبول خداوند دعای تو بود.
دعا میکنیم در این ایام شادی، در ایام ولادت آقا امام حسن عسکری، برای تعجیل در فرج فرزند دلبندشون تاج سرمون امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. الهی که همه تون حاجت روا باشید. شنونده های محترم رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، از آقا امام حسن عسکری علیه السلام باز هم حدیثی براتون بخونم. ایشون میفرمایند که احتیاط و دوراندیشی اندازه‌ای دارد، از حد که گذشت ترس و زبونی خواهد بود. انشاءالله که در محدوده‌ای که اهل بیت علیهم السلام به ما دستور دادن حرکت کنیم و طبق فرمانشون زندگی کنیم و عاقبت به خیر باشیم و همنشینشون در سرای باقی باشیم. خب، برنامه‌هایی که خواهید چنین تا ساعت 17 برنامه تنین وحی هست، ترجمه گفتاری نمایشی بخشی از قرآن کریم. ساعت 16 پرسمان اعتقادی رو میتونید بشنوید با کارشناسی استاد محمدی. 16:30 دقیقه همراه زلال تاریخ باشید و ساعت 17 هم انشالله به رنگ خدا برنامه زنده عصرگاهی از آنگاهی رادیو معارف رو تقدیمتون میکنیم. لحظه غروب آفتاب افق شهر مقدس قم 17:51 دقیقه است و اذان مغرب 18:08 دقیقه از مأذنه های شهر قم تنین انداز میشه. تنین وحی رو بشنوید.
تنین وحی.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، برنامه تنین وحی رو میشنوید. این برنامه کاری از مرکز تحقیقات رایانه حوزه علمیه اصفهان که با همکاری رادیو معارف به شما تقدیم میشه. در این برنامه آیاتی از قرآن کریم رو همراه با صدای استاد محمد حسین سعیدیان تلاوت می‌کنیم و سپس ترجمه گفتاری نمایشی این آیات رو خواهیم شنید. امروز تلاوت و ترجمه آیات شریفه 67 تا 79 سوره مبارکه بقره رو خواهید شنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
و اذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون.
بخاطر بیاورید هنگامی که موسی به قوم خود گفت
خداوند به شما فرمان می دهد برای یافتن قاتل مادگاوی را ذبح کنید.
گفتند
آیا ما را به تمسخر می گیرید؟
موسی گفت
به خدا پناه می برم از این که از جاهلان باشم.
بنی اسرائیل به موسی گفتند
برای ما پروردگارت را بخوان تا بر ما روشن کند که آن چگونه گاوی است.
موسی گفت
خداوند می فرماید ماده گاوی که نه پیر و از کار افتاده باشد و نه بکر و جوان، بلکه میان این دو و میان سال باشد. پس آنچه به شما دستور داده شده هر چه زودتر انجام دهید.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
آنان به موسی گفتند
برای ما پروردگارت را بخوان تا بر ما روشن سازد که رنگش چگونه باشد.
موسی گفت
خداوند میگوید آن ماده گاوی باشد زرد یک دست که رنگ آن بینندگان را شاد و مسرور سازد.
بار دیگر به موسی گفتند
برای ما پروردگارت را بخوان تا بر ما روشن کند چگونه گاوی باشد، زیرا این گاو بر ما مشتبه شده و اگر خداوند بخواهد با توضیحات تو حتما هدایت خواهیم شد.
موسی گفت
خداوند می فرماید آن گاوی است که نه چنان رام باشد که زمین را شخم زند و نه کشتزار را آبیاری کند، بی عیب و سالم است و هیچ لکه‌ای در رنگ آن نیست.
گفتند
الان حق مطلب را آوردی.
پس چنان گاوی را پیدا کردند و آن را سر بریدند، ولی نزدیک بود انجام ندهند.
و اذ قتلتم نفسا فادارأتم فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
و به یاد آورید هنگامی که فردی را به قتل رساندید و سپس درباره قاتل او به نزاع پرداختید، ولی خداوند آنچه را شما پنهان می داشتید آشکار می سازد. سپس گفتیم قسمتی از گاو ذبح شده را به مقتول بزنید تا زنده شود و قاتل را معرفی کند. خداوند این گونه مردگان را زنده می کند و آیات خود را به شما نشان می دهد شاید بیندیشید. سپس دلهای شما بعد از این همه کفران سخت شد، همچون سنگ یا سخت‌تر، چرا که از پاره سنگ ها نهرها شکافته و جاری می شود و پاره از آنها شکاف بر می دارد و آب از آن تراوش می کند و بعضی از سنگ ها از خوف خدا از فراز کوه به زیر می افتند. اما دلهای شما نه از خوف خدا می تپد و نه سرچشمه دانش و عواطف انسانی است و خداوند از اعمال شما غافل نیست.
افتطمعون ان یؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.
پس ای مؤمنان، آیا انتظار دارید که یهودیان سرسخت به دین شما ایمان بیاورند؟ در حالی که عده‌ای از آنان سخنان خدا را می شنیدند و پس از فهمیدنش آن را تحریف می کردند با آنکه حق را می دانستند.
و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ.
و همین یهودیان هنگامی که مؤمنان را ملاقات می کنند می گویند
ایمان آوردیم،
ولی هنگامی که با یک دیگر خلوت می کنند بعضی به بعضی دیگر اعتراض کرده می گویند
چرا آنچرا که خداوند درباره صفات آخرین پیامبر برای شما در تورات گشوده و بیان کرده به مسلمانان بازگو می کنید تا روز رستاخیز در پیشگاه پروردگارتان بر ضد شما به آن استدلال کنند؟ پس آیا نمی فهمید؟
آیا نمی دانند که خداوند آنچه را پنهان می دارند و آنچه را آشکار می کنند می داند؟
و منهم امیون لا یعلمون الكتاب الا امانی و انهم الا یظنون.
و پاره از آنان یهودیان عوامانی هستند که کتاب خدا را جز مشتی خیالات و آرزوها نمی دانند و تنها به پندارهایشان دل بستند.
فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم ما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.
پس وای بر کسانی که